شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
نسل کشی اصطلاحی قدرتمند است، اما این عبارت واقعا و دقیقا به چه معناست و چه کسی تصمیم می گیرد که چه زمانی یک درگیری را نسل کشی بنامد؟
He's interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action.
این صدای رافائل لمکین است، مردی که در پشت اصطلاح نسل کشی قرار دارد. او یک وکیل لهستانی بود که این اصطلاح را در سال 1944 ابداع کرد و پیشوند یونانی جنوس به معنی نژاد و پسوند لاتین ساید به معنای کشتن را به هم وصل کرد. این اتفاق تا حدودی در واکنش به هولوکاست و همچنین به رویدادهای تاریخی قبلی رخ داد.
And he thought, how is it that one person can be prosecuted and convicted and punished for killing one person, but we don't have the same crime for someone killing hundreds or thousands or even millions of people.
دکتر ملانی اوبراین، رئیس انجمن بین‌المللی پژوهشگران نسل‌کشی، میگوید که به خاطر کمپین لمکین، نسل‌کشی در سال 1948 به رسمیت شناخته شد و یک جنایت بین‌المللی در نظر گرفته شد. این همان چیزی است که امروز به عنوان کنوانسیون نسل‌کشی می‌شناسیم.
Genocide is a set of crimes, a listed set of crimes that are committed with the intent to destroy in whole or in part a national, racial, ethnic or religious group. And the particular crimes of genocide include the crime of killing, crimes of causing serious bodily or mental harm, the crimes of transferring children from one group to another, and several other crimes are listed as well.
تنها کشورهای عضو کنوانسیون موظف به پیروی از آن هستند و 195 کشور به رسمیت شناخته شده در سراسر جهان 153 کشور عضو آن هستند.
Now those state parties have made a promise, essentially they are bound under the convention to prevent and punish the crime of genocide.
اما عدم رعایت کنوانسیون نسل‌کشی چه عواقبی به همراه دارد؟
That accountability might be in a criminal court or it might be in the International Court of Justice, which is a court that adjudicates disputes between states. And that includes disputes over treaties including the genocide convention.
ممکن است فرایند ساده‌ای به نظر برسد، کشاندن دولت‌ها یا افراد به دادگاه و ارائه شواهدی که ممکن است منجر به رسمیت شناختن قانونی نسل‌کشی شود. احکام دادگاه می‌تواند شامل غرامت، وعده عدم تکرار آن خشونت یا حتی تسهیل بازگشت افراد آواره باشد. به طور کلی صدها رویداد و شرایط وجود دارد که می تواند در تعریف نسل‌کشی قرار بگیرد. اما به گفته سارا ویلیامز، استاد حقوق بین الملل دانشگاه نیو ساوت ویلز، تنها تعداد انگشت شماری به رسمیت شناخته می شود.
The genocide is notoriously difficult to prove. So that's why you might see prosecutors choosing to go for other crimes.
در پرونده‌های دیوان بین‌المللی دادگستری تنها 4 مورد مربوط به کنوانسیون نسل‌کشی وجود داشته است. دلیل این موضوع این است که فقط یک کشور می‌تواند شکایت کند.
And so what we've seen is a great reluctance. Obviously a state's not going to bring a claim against itself, so we've been relying on other states effectively reporting states committing genocide to the International Court of Justice, and for very many reasons, most obviously political, states haven't wanted to do that.
در سپتامبر 2023 کشورهای دیگر هم درگیر شدند. 32 کشور از جمله استرالیا از پرونده نسل‌کشی اوکراین علیه روسیه حمایت کردند، اما ممکن است سالها طول بکشد تا یک پرونده به نتیجه برسد. به گفته پروفسور ویلیامز که یکی دیگر از نقص‌های سیستم را برجسته می‌کند، روند کند است.
That's partly because of the different procedural steps. So you're talking probably 7 to 10 years potentially from the time something is commenced to the time you get a fully reasoned judgment. So it doesn't move particularly quickly.
در این بین دادگاه میتواند خواستار اقدامات موقت باشد.
So effectively interim orders that would try and bring an end here to the genocide.
اما در مورد افراد چطور؟ چگونه میتوان کسی را برای نسل کشی بازخواست کرد؟
The ICC looks at individual criminal responsibility. So they're looking at things to the standard of beyond reasonable doubt in the same way a court would look at a murder charge in Australia, for example.
در 22 سالی که از تأسیس دادگاه کیفری بین المللی میگذرد، تنها یک حکم بازداشت به خاطر نسل کشی صادر شده است. این اتفاق در سال 2009 برای عمر حسن احمد البشیر رئیس جمهور جمهوری سودان در جریان نسل کشی دارفور رخ داد. او هنوز بازداشت نشده و به دادگاه هم معرفی نشده است. در اثبات یک نسل کشی، عوامل سیاسی و حقوقی زیادی دخیل هستند. اما در همین حال، این اصطلاح فقط در زمینه حقوق بین الملل محدود نمی شود و به همین دلیل هم به طور زیادی شنیده می شود.
The word has an emotional attachment to it in a way other crimes don't. And I think that's this idea that it's a hierarchy, it's this crime of crimes. I think there are different definitions.
واسوکی نفیا، استاد حقوق بشر و حقوق بین الملل دانشگاه نیویورک میگوید که عبارت نسل کشی میتواند به عنوان راهی برای ابراز اعتراض و اندوه هم مورد استفاده قرار بگیرد.
It becomes a way to translate different experiences of grave abuse into a language that is now a way of talking about it in different parts of the world.
پروفسور نفیا میگوید نسل کشی واژه قدرتمندی است. بخش از قدرت آن هم به دلیل شناسایی آسان آن است.
It becomes a way to translate different experiences of grave abuse into a language that is now a way of talking about it in different parts of the world.
او افزود که اصطلاح نسل کشی از زمانی که در سال 1948 به یک جنایت بین المللی تبدیل شد مورد بحث بوده است. اما ما نباید همیشه محدود به تعاریف قانونی دقیق باشیم.
It's always been contested and there's always been multiple meanings. I think it's important that our own conception of genocide does not start in the middle of the 20th century, but you know it's a 500 year history.
شنوندگان عزیز، این گزارش همکارم اولیویا دیوریو بود که من نیو صدر تقدیمتان کردم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.